تمام ایرانی ها میگن اسمونی ها که سید و کریمی نه که تهرونی ها تمام ایرانی ها میگن اسمونی ها که سید و کریمی سید و کریمی تو سید و کریمی سید و کریمی گنبد و گلدست شبیه حریم سکوس گنبد و گلدست شبیه حریم سکوس مسلمی هر سال کربلای سینه زن ها عشق تو کشون من به جنون نشون این نشون میگم حسن حسن به شور ماه رمزون
به به گروه سرود فاطر ری بچه برای سلامتی خودتون یه صلوات قرآن و محمدی پسند قطع کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی محبت کردی قربون شکل ماهتون برم ممنونم از همه عزیزانی که اینجا در کنار ما آمدن در ضلع شرقی حرم مطهر و نورانی حضرت فدر کریم در خدمت شما بودیم دوستای عزیزم در باغ فیض امشب ایشالله که معجور باشید ایشالله ما را دعای خیر خودتون فراموش نکنید یادتون نره شب جمعه من همیشه یادآوری میکنم که شب جمعه است ممنونم شب جمعه است و شبهای جمعه سوره واقعه تلاوتش خیلی در واقع پر از عشق و پر از نور هست و خیلی تأکید شده سوره واقعه رو امشب انشالله همه شنوندهای خوبه باغ فیض انشالله قرائت کنند امشب من به اتفاق همکار بسیار عزیز و نازنینم استادم سرکار خانم کشاورز همراه شما بودم همراه با عبدالله کریمی از دو دوست داشتنی مهدی تکلو علی آقای سلیمانی جواد آقای کاشانی علی آقای شاه صفی از دو بزرگوار آقا مشتبای آسد مشتبای احمدی عزیز و زحمتکش و دوست داشتنی سکاندار برنامه امشب ما هم که محمد پاکزادیان عزیز و بزرگوار بود و هست و ایشالله خواهد بود فردا شب برنامه نداریم ولی پس فردا شب ایشالله رأس ساعت 9 از طریق امواج شبکه رادیوی تهران ما رو همراهی بفرمایید برنده های امشب رو من شنبه شب اعلام خواهم کرد سه نفر برنده رو شنبه شب باشون تماس میگیرن دوستان من و بهشون هم اعلام میکنم روی در واقع تو برنامه باغ فیض هم انشالله اطلاع رسانی خواهد شد و در واقع ایشالا دعوت میشن به آستان نورانی حضرت عبدالعظیم خانم که شفت ما صحبت شما هم داشته باشیم خدافظی شما هم داشته باشیم خوبه
خسته نباشید آقای تشکری افتخاری بود امشب اجرا در کنار شما در این مکان معنوی انشاءالله که هممون حاجت روا بشیم
انشاءالله
نفستون حق
زنده باشیم اما شب جمعه شب زیارتی ارباب هم شب میلاد حضرت سیدالکریم چه جایی بهتر از حرم نورانی حضرت سیدالکریم که از اینجا بال باز کنیم بریم کربلا حرم نورانی حضرت حسین فاطمه دست ادب بر سینه السلام علیک یا ابا عبدالله ولل ارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین السلام علی الحسین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین التماس دعا خدا حافظ
اگر شما هم قیمت براتون مهمه تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه
کف قیمت تضمین شد شهر لوازم خانگی
مخاطبان گرامی برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید
راه روشن در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنه. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هستن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم قاسب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیاست، اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه، اونا باید محاکمه بشن، دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت‌های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه مردم عصبانی هن. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیر. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتزهانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه.
از قلب سرزمین ایران
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
اجرای محمد حسین امیدی با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلاح.
خدای مهربان. سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. خوبین؟ میگم که شما به طلسم و این چیزا عقیده دارین؟ نه هر جور تلسمی ها، یه تلسم خیلی بزرگ و قوی، اونم نه فقط برای یه آدم، برای یه شهر. چه تلسمی؟ دارم درباره یه تلسم کله پوکی حرف میزنم. بله، اشتباه نشدین، کله پوکی، همین خالی بودن کله از مغز، کله پوکی. بذارید راحتتون کنم، دارم درباره یه شهر حرف میزنم که یه جایی توی لوحی نوشته شده که همه آدم های این شهر کله پوکن و هر کی بیاد تو شهرشون هم کله پوک میشه. البته دور از جون شما، اما میخوام بدونم اگه یه نفر درباره شهر شما همچین حرفی بزنه باور میکنی؟ نشنیدم، باور میکنی؟ آقای اسلامزاده دوستان درست صداشون به گوش من نمیرسه، شما باور میکنین؟ سلام.
سلام، بله، چرا باور
باور میکنی؟
بله، خیلی هم خوبه
که کله پوک باشین؟
آره، هم تلسمه هم کله پوک بودن.
یه شهری که هر کی واردش بشه کله پوک بشه، اونایی هم که هستن که همجوری کله پوکی مصری باشه توی شهر. خوبه دیگه.
دیگه وقتی تلسمه خیال مصری نمیشه دیگه، وقتی که به دنیا میاد دیگه در ذات این کله پوکیه رو داره دیگه.
آره، چون مهمونا هم آخه دوچار میشن.
قشنگه.
بعدم نیست، منم الان داشتم فکر می‌کردم فکر و خیال و اینا دیگه خیلی نمی‌کنی. همه چیز در یک دنیای پر از کله پوک برات سپری میشه.
آره، نه، دنیای خودشو داره، تو دل خودش داره کار خودشو میکنه و خیلی هم جذابه.
ولی خوبش اینه که در شهر کله پوک ها به نظرم میشه خیلی خندید و این لبخنده شاید ارزشش رو داشته باشه که ما هم جزی از کله پوک ها
بستگی داره چقدر جدی بگیریمش دیگه.
اینم هستش. بله. آره.
معمولا هم اینجور روایت ها توی یه قصه کمدی خودش رو نشون میده دیگه. قراره که اگه قراره بخندیم قاعدتا باید کمدی باشه
و ما هم کمتر راجع به ژانر کمدی صحبت کردیم در کتابخانه نیمه شب. چه خوب که میتونیم این.
آره، تا الان فکر میکنم خیلی مفصل درباره کمدی صحبت نکردیم. کمدی در کنار تراژدی مهمترین ژانرهای نمایشی و گونه های نمایشی بوده که یونان باستان تا امروز نمایشنامه نویسان باش درگیر بودن و یه کسی مثل ارسطو در کتاب بوتیقاش درباره کمدی می نویسه و کمدی رو در یک مرحله تقلید از اطوار زشت نشون میده. میگه وقتی که بازیگر، وقتی که نمایشگر، همسرایان تقلید میکنن کارهای زشت رو، نه اینکه خودشون کار زشتی انجام بدن، ندارن، تقلید میکنن و اطوار زشت رو و موجب خنده میشن. این میشه تعریف اولیه کمدی به شکل خیلی خیلی کلاسیک از منظر ارسطویی. اما خب وقتی که پیشتر میاد تاریخ نمایش، یه مقدار این قواعد ارسطویی رو میشکنه.
بله.
اتفاقات دیگه‌ای میفته، شکل‌های کمدی اضافه میشه، اون ساختار پیچیده کمدی یونانی که اول یه پرولوگ داشته، بازیگر میومده یه طرح عجیب و حالا به نظر تماشاگر احمقانه ای رو میریخته و بعد حالا وارد داستان میشده، همسرایان میامدند و همسرایان نقش خیلی مهمی در نمایش‌های یونانی دارن دیگه.
بله.
و یه کسی مثل آریستوفان حدود 20 تا 30 40 تا کمدی می نویسه در اون زمان، برای همین هم خیلی اهمیت داره. یعنی کمدی نویس ارزشش پایین تر از تراژدی نویس نبوده، یعنی همونقدر که سوفوکل رو یا سوفوکلس رو دوست داشتن مردم یونان کارهاشو تماشا میکردن، کمدی های آریستوفان رو هم میدونن. حالا این بحث جدایی
به بهانه نمایش نامه کله پوک ها نوشته نیل سایمون میتونیم حسابی راجع به ژانر کمدی بشنویم از آقای اسلامزاده در ادامه کتابخانه نیمه شب. و البته حالا خانم نسرین کیایی همراهیمون میکنن با نویسنده این نمایشنامه و البته خود نمایشنامه کله پوک‌ها بیشتر آشنا میشیم. اینجا کتابخانه نیمه شبه.
نیل ماروین سایمون، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس آمریکایی. 1927 به دنیا میاد و 2018 در سن 91 سالگی در اثر ذات‌الریه از دنیا میره. بسیار نمایشنامه نویس پرکاری بوده، تقریبا سال یک نمایشنامه می نوشته. بهش لقب پدر نمایش‌های کمدی رو هم دادن. نمایشنامه‌هاش بیشتر در فضای طنز و کمدی هستن، البته طنزی خاص نیل سایمون. نیل سایمون در کودکی به خاطر اینکه پدر و مادرش ناچار بودن ساعت‌های طولانی کار بکنن، بیشتر تحت تاثیر برادر بزرگترش بوده، دنی. تو خاطراتش میگه دنی خیلی تشویقش می‌کرده تا همواره بنویسه و از فضای ذهنیش دور نشه. میره نویسندگی می‌خونه، یه مدتی خبرنگاری می‌کنه و تو اداره پست هم کار می‌کنه. با این توصیف بریم سراغ جوایزی که نیل سایمون در طول این سال‌هایی که زندگی کرد تونست بابت نمایشنامه‌های درخشانش دریافت بکنه. خوبه به این نکته اشاره بکنیم که هیچ موفقیتی بدون برنامه ریزی، داشتن نظم و پشتکار ممکن نیست. سایمون جزء این دسته از نویسنده ها بوده. روزی 8 ساعت پشت میز کارش می‌نشسته و تایپ می‌کرده. این ممارست باعث میشه تا نام اون در رده نمایشنامه نویسان برجسته معاصر و قرن بیستم همواره بدرخشه. بریم سراغ جایزه هایی که برده. 16 بار نامزدی جایزه تونی، دریافت 2 جایزه امی، 4 تا جایزه تونی رو برده و یه جایزه هم از گلدن گلوب برده. نگارش فیلم نامه هم داشته و به خاطر فیلم نامه گم شده در یانکر جایزه بسیار ارزشمنده پولیتزر رو از آن خودش میکنه. نمایشنامه کله پوک ها. در نمایشنامه کله پوک ها روایت از یک روستا شروع میشه، روستایی که آدماش کله پوک شدن، آدمای کله پوکی که خیلی هم از این وضعیت انگار ناراحت نیستن، انگار یه جورایی حالشون خوبه دوره همن، ولی قرار نیست این حال خوششون همیشگی باشه. لئون معلم جوانی که وارد روستا میشه و قراره بشه قهرمان این داستان. چطوری؟ الان میگم بهتون. بذارید اول بگم اصلا پیشینه کله پوک شدن این آدم ها چی بوده. سوفیا دختر زیبایی بوده، پدرش تحصیل کرده است. یه پسر روستایی ساده عاشق سوفیا میشه، ولی پدر سوفیا راضی به ازدواج این دوتا نمیشه و باعث میشه که سوفیا بعد از 6 ماه بره و با یکی دیگه ازدواج کنه. پسر که توی این عشق ناکام و سرخورده شده خودکشی میکنه. شاید ما فکر میکنیم که ماجراهای عاشقانه فقط به عاشق و معشوق مربوطن، ولی نیل سایمون که متخصص کالب و چکافی روابط انسانیه میاد و میگه اینطوری نیستش و برای ما قصه جدیدی تعریف میکنه. پدر پسر نمیتونه این ماجرا رو فراموش کنه. پدر یه جورای فالگیره، نیروهای شیطانی رو میتونه احضار بکنه، میتونه آدمها رو طلسم بکنه، یه طلسم از جنس کله پوکی. این کار رو میکنه، همه مردم روستا رو کله پوک میکنه. تا اینجا همه آدم های این روستا کله پوکن. لئون معلمی که وارد این روستا میشه و طی یک ضرب العجل 24 ساعته موظف میشه تا دختر رو آموزش بده. حالا اینکه چه اتفاقی میفته به نظرم چیزیه که باید بخونید و توی نمایشنامه ببینید و ازش لذت ببرید.
خیلی ممنونم از خانم نسرین کیایی. بیشتر آشنا شدیم با نیل سایمون و نمایشنامه کله پوک ها. آقای اسلامزاده برامون از پیشینه کمدی گفتن، خیلی کوتاه البته، میتونیم مفصل حتما حرف بزنیم راجع به کمدی از گذشته تا اکنون. مشتاقیم که بشنویم آقای اسلامزاده.
اما کمدی در اروپا از رنسانس به این ور دوباره قوت میگیره. نویسندگان بزرگی مثل شکسپیر یه سری کارهای کمدی می نویسن. کمدی های شکسپیر کمدی های موقعیت، کمدی های کلامیه. نویسنده قدرتمندیه که میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه. در فرانسه مولیر رو داریم که این کمدی ها رو می نویسه. در دوره قاجار بخشی از کمدی های مولیر ایرانیزه میشه و حتی نام شخصیت ها یه وقتای ایرانی میشه و در تالارهای نمایش در تهران، در اصفهان، در شیراز، در تبریز اجرا میشن، ولی اجراهایی هن که خب خیلی نمیشه به لحاظ تئاتری رو اونها حساب کرد، بیشتر جنبه سرگرمی دارن.
بله.
و بعد میرسیم به قرن بیستم، جنگ جهانی اول و جنگ دوم. وقتی که جنگ جهانی اول تمام میشه به خاطر اون وضعیت نابسامانی که به ویژه در اروپا وجود داره، خیلی از سرمایه گذاران، کمپانی های تئاتری و فیلمسازان سعی میکنن که برای مردمی که در جنگ آسیب دیدن، حالا داغ دیده هستن، رنجورن، فیلم های کمدی و تئاتر های کمدی بسازن. کمدی نویسی در چند دوره در اروپا، در آمریکا شکل میگیره. اما بعد جنگ جهانی دوم، یعنی 1943-44-45 به این ور، در آمریکا موقعیت خیلی بهتری برای کمدی نویسی پدید آمده. اروپا بخش مهمی از نویسندگانش کوچ کردن و آمریکا رفتن. متفکرانش دیگه شاید بعد از جنگ توان کمدی نوشتن ندارن و برای همین رمان‌هایی که در اروپا خلق میشه، داستان‌ها، نمایشنامه‌هایی که خلق میشه، نمایشنامه‌های خیلی جدی و تلخی هم هستن. در آمریکا هم وضعیت فرق میکنه. از یه طرف سرمایه‌داری رو به رشدی که در آمریکا وجود داره باعث میشه که کمپانی‌های تئاتری و سازندگان فیلم به سمت تولید فیلم‌های کمدی بیان. اینجا حالا یه سری شخصیت‌هایی که در سینمای کمدی میشناسیم که اینها بر آمده از تئاتر هم هستند، مثل چارلی چاپلین، باستر کیتون، لورر و هاردی و خیلی های دیگه در اون دوره که بعد به دهه های 60 و 70 که میرسه نورمن ویزدون و دیگران هم بهش اضافه میشن، جریان سینمای کمدی رو پیش میبرن. اما از دهه 70 یه سری از مکتب های انتقادی و یه سری از منتقدانی که حالا جنبه های چپگرا و روشنفکری دارن به این کمدی ها میتازن. بله. و اینها رو کارهای سخیفی میدونن از نظر تئاتری، ولی خیلی از این کمدی ها کمدی هایی هن که جریان های سرمایه‌داری، جریان‌های تند جامعه خودشون رو دارن به سخره می‌گیرن و کمدی‌هاشون تیر هدفش رو داره به سمت اونها نشونه می‌گیره. کسانی مثل وودی آلن، کسانی مثل نیل سایمون، اینها کسانی هستند که کمدی‌هاشون چه در سینما چه در تئاتر، چون سایمون فیلمنامه هم می‌نوشته.
بله.
موقعیت‌های شاید در ظاهر زجرآور زندگی رو اینها تبدیل به کمدی‌هایی می‌کردن که نمیدونم، شاید کمدی سیاه، کمدی تلخ یا خیلی چیزهای دیگه هم بهش در دوره‌های مختلف اطلاق شد.
یه جورایی بعد این کمدی تسکین بوده دیگه.
طبیعتاً همینطوره. کمدی نقش بسیار بسیار مهم می‌داره در آرام کردن فضای جامعه. درسته در اون لحظه خود سایمون میگه من وقتی که سینما میرفتم یه فیلم کمدی میدیدم انقدر میخندیدم که از سالن سینما بیرونم میکردن و بعد از اون تصمیم گرفتم یه کاری کنم که مردم با نوشته های من چنین وضعیتی بهشون دست بده و بخندن. یه تفاوتی رو هم باید البته قائل باشیم. شاید بگیم من ایرانی با خواندن نمایشنامه های سایمون و شاید دیدن فیلم های وودی آلن اونقدر نخندم که یک آمریکایی میخنده. یک بخشش برمیگرده به بازی های زبانی که در زبان انگلیسی هست، در زبان فارسی باید مترجم خیلی تلاش بکنه تا بتونه این رو به یه طنز و یه موقعیت کلامی تبدیل کنه. یه نمونهش تو این نمایش هست، وقتی که دکتر به همسرش میگه که اون کتاب تلسپ رو بردار بیار، سایمون میگه خاکش رو فوت کرد تو صورت لئون و معلم، بعد میگه که مگه نگفتم تو که گفتی دیروز خاک اینو گرفتم، گفت آره دیروز خاک پاشیدم روش. این یه اصطلاح انگلیسیه که هر دو معنی رو داره، یعنی هم خاک برداشتن هم خاک ریختن، مثل کلاهبرداری و کلاهگذاشتنی که ما داریم. هر دو تقریبا یک معنی میده. چنین تعبیراتی، موقعیت‌های کلامی، طنزهای کلامی که ایجاد میشه، آره مترجم خیلی باید روی اون اصطلاحات کف خیابونی زبان انگلیسی مسلط باشه که بتونه این رو به زبان فارسی برگردونه.
خیلی هم به فارسی که بتونه معادله مناسب
بده. دقیقاً این معادله که این بیننده و خواننده فارسی زبان رو هم بخندونه. یه ترجمه رو، یه مقاله‌ای رو آقای دکتر بختیاری درباره سایمون نوشتن که به همین موقعیت‌های کلامی و بازی‌های زبانیش برمیگرده، چون خودشون هم به کار ترجمه کردن. و خود آقای شهرام زرگر که همین کله پوکاری که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم ترجمه کردن، یکی از کسانی بود که بیشترین تعداد از کارهای سایمون رو در ایران ترجمه کرد و تقریبا هر چی کار رو صحنه رفته از سایمون با ترجمه آقای دکتر زرگر بود. اینها اشاره هایی کردن به این سختی ها و این پانویس دادن که منظورش این بوده در انگلیسی. میخوام به این نکته توجه بکنید که یک بخشی از تفاوت‌های طنزهای کلامی در کمدی‌های به زبان انگلیسی، فرانسه یا هر زبان دیگری وقتی که برمیگرده